11 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. شاخه نظامی حماس پیشنهاد آتش‌بس با اسرائیل را رد کرد. ویلیام هیگ از سمت وزارت خارجه بریتانیا کنارگیری می‌کند. و قوه قضاییه ایران از صدور حکم زندان برای 7 تن از معترضان سال 88 خبر داد. صبح خیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. شاخه نظامی حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، صبح امروز پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را که از سوی دولت مصر طرح شده بود رد کرد. بنابر گزارش‌ها حماس اعلام کرده که پذیرش آتش بسی که مفاد آن در رسانه‌ها منتشر شده به منزله تسلیم است و این جنبش نه تنها تسلیم نمی‌شود بلکه بر شدت عملیات خود علیه اسرائیل خواهد افزود. دولت مصر دیروز با پیشنهاد آتش بس به فلسطینیان و اسرائیل از هر دو طرف خواست که ظرف 12 ساعت از ساعت 9 صبح سه‌شنبه به جنگ و درگیری پایان دهند و 48 ساعت پس از آتش بس به پای میز مذاکره بنشینند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، دولت اسرائیل صبح سه‌شنبه برای بررسی پیشنهاد آتش بس تشکیل جلسه داده است، اما حماس اعلام کرد که تا پیش از دستیابی به توافقی جامع هر گونه تقاضا برای آتش بس را رد می‌کند. حماس خواستار رفع محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل و نیز بازگشایی گذرگاه رفح است. 2 هفته از آغاز دور تازه حمله‌های اسرائیل به غزه و موشک‌پرانی‌های حماس به سوی اسرائیل می‌گذرد و دست کم تا کنون 180 فلسطینی کشته و بیش از 1100 نفر زخمی شدند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از سمت خود کنارگیری کرد. کنارگیری آقای هیگ از وزارت خارجه در چارچوب طرح دیوید کامرون نخست وزیر این کشور برای ترمیم کابینه انجام شده است. ویلیام هیگ که پس از 4 سال ریاست بر دستگاه دیپلماسی بریتانیا پست خود را ترک می‌کند، ریاست مجلس عوام را بر عهده خواهد گرفت. با این حال آقای هیگ اعلام کرده که قصد ندارد در انتخابات سال آینده پارلمانی شرکت کند و از این سمت نیز کنارگیری خواهد کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که آقای هیگ همچنان در کابینه می‌ماند و دستیار اول نخست وزیر خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز از قطعی شدن حکم 7 نفر از به گفته او محکومان فتنه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها غلام حسین محسنی اژه‌ای که در نشست هفتگی قوه قضاییه با خبرنگاران حاضر شده بود اعلام کرد که احکام صادر شده برای این افراد قطعی است و از 3 تا 11 سال زندان را در بر می گیرد. به گفته آقای اژه‌ای این احکام برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که کیفرخواست دیگر متهمان پرونده اعتراض‌های سال 88 نیز صادر شده و در مرحله ارسال به دادگاه قرار دارد. اما سراغی بگیریم از مطالب اقتصادی. دولت حسن روحانی دیروز یک بسته پیشنهادی را برای خروج از رکود اقتصادی رونمایی کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده از نکات اصلی این بسته رکودزایی و اولویت‌های آن می‌گوید. فریدون خاوند:
در مجموعه بسیار مهمی که دیروز زیر عنوان چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری‌های برون رفت از آن از طرف ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده، یک مفهوم بیش از همه جلب توجه می‌کنه و اون خروج غیر تورمی از رکود است. می‌دونیم که اقتصاد ایران از سال 1390 به این طرف بیش از هر زمان دیگری با پدیده معروف به رکود تورمی روبرو بوده. بسته دولت هم با توزیع همین پدیده شروع میشه، چون که میگه بجز 3 سال اول پیروزی انقلاب، طی 55 سالی که از انتشار آمارهای مربوط به حسابهای ملی بانک مرکزی میگذره، هیچ وقت سابقه نداشته که اقتصاد ایران طی 2 سال متوالی با رکود چنین عمیق روبرو باشه، همزمان با تورمی چنین بالا. در این شرایط باید کاری کرد که اقتصاد کشور از رکود خارج بشه بدون اینکه تب قیمت‌ها بالا بگیره. به این میگن تأمین رشد به صورت پایدار. و در آخر هم اضافه میکنه این مجموعه سرفصل اصلی دولت برای خروج از تورم رو تشکیل میده. این متن خیلی روشن نوشته شده، حتی برای اونهایی که با اقتصاد چندان آشنا نیستند قابل فهمه و مسلماً یکی از بهترین متن‌های رسمی اقتصادی در سال‌های اخیر.
حالا آقای خوان، تو این بسته یا مجموعه‌ای که شما بهش اشاره می‌کنین، چه راه حل‌هایی برای خروج از رکود بدون دامن زدن به تورم پیشنهاد شده؟
مجموعه مورد نظر سیاست‌هایی رو که از شهریور ماه 1392 با دولت حسن روحانی تا امروز به اجرا گذاشته شده بررسی میکنه برای خروج از رکود، از جمله با مذاکره بر سر تحریم، با ایجاد تحول در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز، با افزایش صادرات نفت، با رونق دادن به تجارت خارجی و همزمان سیاست‌هایی هم در راستای تثبیت بازار ارز و غیره، و بعد میپردازد به راهکارها و جهت‌گیری‌های دولت برای خارج کردن اقتصاد ایران از رکود، و عوامل مورد نظر رو هم طبقه بندی میکنه، از جمله عواملی که میتونن تکان اولیه رو به وجود بیارن، عواملی که این تکان رو پخش میکنن در سایر بخش‌ها، محرک‌هایی که زمینه افزایش رشد اقتصادی رو فراهم میارن و غیره.
آقای خاوند، به نظرتون میشه امیدوار بود این مجموعه بتونه اقتصاد ایران رو از رکود فعلی خارج کنه؟
این یک پرسش اساسی است. تا امروز کم نبودند برنامه‌های خوب کارشناسی برای جان دادن به اقتصاد کشور. منتها این برنامه‌ها در مرحله اجرا روبرو شدند با ساختار جامد سیاسی و حقوقی در جمهوری اسلامی. شخصیت‌ها و نهادهایی هستند که میتونن هر دستاوردی رو در هم بریزند. نویسندگان این مجموعه هم نه از پس بنیادها و قرارگاه‌های قدر قدرت برمیان و نه سرنخ‌های لازم رو برای مدیریت فضای منطقه‌ای و جهانی اقتصاد کشور در دست دارند. کافی نیست برنامه‌ها خوب نوشته شده باشند، باید زمینه اجرای اونها هم فراهم باشه.
بسه پیشنهادی دولت حسن روحانی برای خروج از رکود اقتصادی. گفتگو با فریدون خاوند رو میشنیدید، اقتصاددان مقیم پاریس. و همینجا یادآوری کنم که میتونید مشروح گزارش‌ها و خبرهای رادیو فردا رو از روی وبسایت ما هم به صورت با جزئیات بیشتر و مفصل‌تر دنبال کنید. radiofarda.com نشانی وبسایت ما.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
11:07 صبح سه‌شنبه 24 تیر ماه در ایران. یک خبر دیگر، فرودگاه بین‌المللی طرابلس پایتخت لیبی یک روز پس از آنکه به دلیل حمله‌های موشکی به حال تعطیل درآمد، بار دیگر هدف چندین موشک کاتیوشا قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها از لیبی، دست کم یک نفر در موشکباران روز دوشنبه کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله 12 هواپیما نیز آسیب دیدند. در اینجا فرصت است میکروفون رادیو فردا را به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بسپاریم.
سوال کنید از دولت ایرانی چه خرجی که برای ملت به وجود میارن، گلیس آتیش میزنن سفارت و بعد میرن دو برابر حساب میکنن، پول میگیرن، میان الان دیگه نزدیک 20-25 روز تشریف آوردن وین، میان میرن، از کدوم بودجه مال مردم ما بدبخت بیچاره رو میگیرن اینجوری خرج میکنن؟
من از زندان مرکزی قطر تماس میگیرم. خواستم که صدا منو به گوش مسئولین آقای دکتر روحانی برسونید که الان 15-16 ساله اینجا هستیم که زندان قطر نه اینجا عفو میده نه آزادمون میکنن. میخواستم تو رو خدای فکری به حالمون بخورم.
در اینترنت یک عکسی دیده میشه که یک هموطن ایرانی رو خوابوندن و چند نفر نقابدار سیاه پوش اونو شلاق میزنن به خاطر اینکه میگن تظاهر به روزخاری کرده. افرادی که به غارت اموال مردم دست زدن، بانک ها رو سرقت کردن و مبادرت به قاچاق کالا و خیلی خطاهای دیگه میکنن دارن میگردن و بعد هم ما از داعش ایراد میگیریم. همون هیئت و همون قیافه و همون خشونت رو دقیقاً در چهره این افرادی که ضارب هستن ما میبینیم. واعظ تأسف واقعاً.
فقط میگن همون بچه تولید کنید. روی یارانه بچه ها رو که نمیدن سال 93 اصلا این یارانه نوزاده رو ندادن. این دولت بررسی کنه.
اینه. اما چند تا دیگه مثل راضی ابراهیمی 13 ساله رو بفرستیم پای چوبه دار؟ چرا اینا رو شوهر میگی؟ بچه 11 ساله 12 ساله آخه میتونه شوهر کنه؟ پدر مادرایی که این بچه ها رو شوهر میگی به خدا جنایت میکنی. از نداریه دروغون، همتون دروغ میگی. این بی وجدانیتونه، از بی وجدانیتونه، نه از نداری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان عزیز. همینجا فرصتی است بار دیگر یادآوری کنم که پیام‌هایی که به صورت تلفنی یا به صورت پیامک یا به صورت اس ام اس ها به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست و صرفاً به خاطر گردش آزاد اطلاعات رادیو فردا این پیام‌ها رو پخش می‌کنه. اما سری بزنیم به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که همکارم آرش حسنیا تهیه می‌کنه و در هر قسمتش به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میره. ملاقات از روزهای شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و تکرارش در ساعت 11 صبح و 4 بعد از ظهر به وقت تهران پخش میشه. فرصتی است تا این برنامه را از آرش حسنیا بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 در شهرستان بندرانزلی بازداشت شد. در بازجویی‌های اولیه و بازپرسی‌ها اتهامات او تبلیغ علیه نظام و راه‌اندازی تجهیزات دریافت شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بود. پیمان کاسن نژاد پس از انجام بازجویی‌های اولیه به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین در تهران منتقل شد و 8 ماه را در آنجا در بازداشت به سر برد. آقای کاسن نژاد در دوره بازداشت 8 ماهه‌اش در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 تحت فشار برای انجام اعترافاتی علیه خود بود. پرونده اتهامات این شهروند کلیمی اهل بندرانزلی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد، با این تفاوت که اتهامات او در زمان بررسی در دادگاه به دلیل عدم همکاری او با ماموران وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و نصب و راه‌اندازی تجهیزات ماهواره‌ای تغییر یافته بود. پیمان کاسن نژاد با این اتهامات به تحمل 3 سال حبس تعزیری و پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد و برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای کاسن نژاد که از بیماری‌های روحی و جسمی رنج می‌برد، چند باری دچار تشنج‌های عصبی شده، اما با این حال نتوانست از مرخصی درمانی استفاده کند و هر بار درخواست‌های او برای انتقال به بیمارستانی خارج از زندان با مخالفت مسئولان زندان و دستگاه قضایی روبرو شده است. در دی ماه سال 92 مسئولان دادستانی تهران اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان برای درمان بیماری‌هایش را مشروط به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند اعلام کردند که با مخالفت این زندانی سیاسی و عقیدتی با انجام این کار انتقال او به بیمارستان منتفی شد. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از جمله جنبش راه سبز جرس، پدر و مادر پیمان کاسن نژاد نیز در دوره‌ای که این شهروند کلیمی زندانی بوده تحت فشارهای روحی و جسمی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بودند. پدر او از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق است و اوضاع جسمی مناسبی ندارد. پیمان کاسن نژاد از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در بند 350 زندان اوین است که در یورش ماموران و زندانبانان به این بند در فروردین ماه سال 93 مجروح و مصدوم شد. آقای کاسن نژاد همراه با 12 تن دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی این بند که مجروح و مصدوم شده بودند همان زمان به سلول‌های بند امنیتی 240 زندان اوین منتقل شده و چند روزی را در آنجا محبوس بودند. با اینکه پیمان کاسن نژاد چند ماهی به پایان دوره محکومیتش باقی نمانده، اما همچنان مسئولان دستگاه قضایی با آزادی مشروط او مخالفت می‌کنند و او در حال گذراندن ماه‌های پایانی حبس 3 ساله خود در زندان اوین است.